أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقیت الله تعالی فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. عرض ادب و احترام، عرض تبریک دارم خدمت همه شما عزیزان. امروز 13 رجب روز میلاد مبارک امیر المؤمنین رو خدمت شما مؤمنین و خدمت همه شما دوستداران و علاقمندان به نهج البلاغه تبریک عرض می کنم. انشاءالله که همه ما جزء شیعیان راستین امیر المؤمنین باشیم، جزء کسانی باشیم که در قیامت با امیر المؤمنین محشور می شیم و زندگی ابدی ما آمیخته با عشق و محبت و ولایت اهل بیت خاصه امیرالمؤمنین علیه السلام هست. هدیه محضر مبارک حضرت صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. الحمدلله و المنه حکمت 75 نهج البلاغه را امروز عرض خواهیم کرد. و قال علیه السلام کل معدود منقض و کل متوقع آت. کلام امیر المؤمنین از دو بخش تشکیل شده، کوتاه ولی پرمضمون. حضرت فرمود کل معدود منقض، هر چیزی که به عدد در بیاید، قابل شمارش باشد، 1, 2, 3 تا هر چی شما بالاتر برید، هر چیزی که به شمارش در بیاید منقض است، منقضی میشه، یه روزی تمام میشه. هر چیزی که در قالب و قاعده اعداد بگنجد، این محدود است، این تمام شدنی است. و کل متوقعن آت، هر چیزی که متوقع باشد، یعنی مورد توقع باشد، هر چیزی که انتظارش را بکشید یک روزی پیش خواهد آمد، هر چیزی که حقیقت او یقینی باشد، وقوع او حتمی باشد، یه روزی، اگرچه اون روز طولانی باشد، دور از دسترس باشد، ولی وقوع او حتمی و قطعی است. خب کلام حضرت ظاهر خیلی خیلی قابل فهم، یعنی جمله پیچیده ای نیست، ولی شرح و تفصیلی داره که انشالله محضر شما عرض خواهد شد. ابتداعا عرض کنیم حکمت 75 که الان محضرش هستیم با خطبه 103 نهج البلاغه تقریبا یکی هستن. بخشی از خطبه 103 نهج البلاغه اینه و کل معدود منقض و کل متوقع آت و کل آت قریب دان، یک جمله اضافه داره در خطبه 103. حضرت فرمود هر چیزی که به شماره در بیاید تمام می شود، هر چیزی را که انتظارش رو بکشید یک روز خواهد آمد، و آنچه که آمدنیست قریب است. این جمله، آنچه که انتظارش رو میکشید حتما میاد و هر چیزی بنا باشد بیاید نزدیک است، دنو دارد، اگرچه هزار سال بگذره، ولی این هزار سال چون قطعی است و یک روز به حقیقت محقق میشه، انتظارش رو داریم، این طولانی بودن مدت ملاک نیست، کوتاه است، شما دور نبینید. آنچه قطعی و یقینی است زود محقق میشه. خب دو سه تا نکته اینجا عرض کنیم. اولا اینکه بر اساس قاعده اعداد هر چیزی، عقل میگوید هر چیزی را که بتوان به شمارش درآورد، 1, 2, 3 جدا کرد و شمار، این یه روز تمام میشه. عمر انسان 200 سال باشه، 500 سال باشه، 2500 سال باشه، بیشتر باشه، تمام میشه آخرش. هر چی میخوای حساب کن، عدد هر چه هم بالا بره آخرش تمام شده نیست، چون هر چه در ذیل عدد در بیاید محدود است. لذا خدای متعال رو در روایات فرمودن، در خطبه یک نهج البلاغه هم هست که خدا به عدد در نمی آید. این که میگیم خدای یکیست، این یک عددی نیست. چون اگر گفتی خدا یکیست، یعنی دوی هم برای او هست، سهی هم برای او هست. خدا یک است از این جهت که ما دیگه لفظی نداریم برای او بگیم. یکی بودن او در مقابل دو و سه نیست، چون اگر آمد در قالب اعداد محدود می شود، فناپذیر می شود. در حالی که می دانیم خدا حد و انتهایی ندارد، فنایی برای خدای متعال وجود ندارد. خب حالا این جمله حضرت که فرمود هر چیزی که عددی باشد تمام می شود، کل معدود منقض، در واقع یه مصداق خیلی خیلی شاخص داره. اگر بخوایم کلام حضرت رو یه مجسمه از روش بسازیم، مجسمه اون می شود عمر انسان. هر چیزی که عدد بردار باشد یه روز تمام میشه. عمر شما هرچه هم طولانی باشه آخرش تمام میشه. پس حواستون باشه، عمری که تمام شدنیست رو باید قدر دانست، باید مراقب بود اعمال خیر در او زیاد انجام بدیم. در حکمت 74، حکمتی که دیروز خوندیم، نفس المرء خطاه الی اجله، هر نفسی که شما میکشید گامهای شماست به سمت مرگ. حضرت داره میگه آقا مرگ حتمی است ها، شما عمرتون کوتاهه، عمرتون 1 سال 2 سال 10 سال، هر سال جشن میگیرید، جشن تولد میگیرید که من 1 سال دیگه عمرم زیاد شد. پس معلومه شما سن و سالتون عدد بردار است و هر چیزی عدد بردار باشد تمام شده نیست. نفس المرء خطاه الی اجله. یا در حکمت 29 که قبلا خوندیم، اذا کنت فی ادبار و الموت فی اقبال فما اسرع الملتقى، چقدر شما و مرگ زود به هم میرسید، چقدر این ملاقات زود حاصل میشود. ملاقات با ما با مرگ ولو اینکه سالهای طولانی هم عمر کنیم کوتاه است. چرا؟ چون عمر ما عدد بردار است و هر چیزی عددی باشد زود تمام میشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مد دنیا فی الاخره الا مثل ما یجعل الله احدکم اصبعه فی الیم. شما عمر دنیاییتون ولو این که زیاد باشه در مقابل آخرت و اون ابدیتی که هست مثل اینه یه نفر انگشتش رو بزنه داخل اقیانوس هند، چقدر از آب دریا به انگشت شما چسبید؟ هیچی. عمر دنیا اینقدر کوتاه هست چون عمر دنیا عدد بردار است. ولی آخرت چی؟ آخرت دیگه عدد درش نیست، ابد است نه عدد، همیشگی، سال نداره دیگه، اونجا هست که هست. اگر هم جایی میبینیم در قرآن و روایات میگن هر روز آخرت به اندازه 50,000 سال دنیاست، به اندازه فلان سال دنیاست، در واقع تشبیه برای ما که اونجا اینقدر طولانی است. و اگر روز و روزگاری هم باشه به این قاعده ای که ما میگیم نیست، یه قاعده ای داره برای خودش. اونجا ابد است، عدد نیست، تمام نمیشه. کسی که بهشت باشه شد الالعبد در بهشته، کسی که جزء خالدین فی النار باشه الالعبد در جهنم، نه چند سال، سال اونجا نیست، هست که هست. حواسمون باشه از عمر کوتاه عددار دنیا باید عمر ابدی آخرت را بسازی. از 60 سال 60,000 سال و 60,000,000 سال و 60,000,000,000 سال بیشتر رو باید بسازیم، چون اونجا تمام شدنی نیست و ابدیته. عمر ده روزه غیر بادی نیست. بادی که میوزه یه لحظه از یه نسیمی به انسان میخوره و میره. عمر ده روزه غیر بادی نیست، هیچ بر عمر اعتمادی نیست. یه لحظه نگاه میکنه، دیروز توضیحاتش رو دادیم که یک لحظه انسان نفس میکشد دیگه نمیتونه بازدم داشته باشه، چشم بازه نمیتونه ببنده. سلیمان نبی که باشی و عصا تکیه کرده باشی فرصت نشستن نداری. هر چیزی که عدد داشته باشه زود تمام میشه. عمر ما خیلی زود تمام میشه، خیلی زود. عزیزانی که توفیق دارن این ایام روزن، توفیق دارن اعتکاف رفتن، اعمال عبادی انجام میدن، اینا باید قدر خودشون رو بدانند. خیلی ارزشمنده. از این چند سباه کوتاه دنیا انسان بهره زیاد ببره. در حکمت 122 نهج البلاغه داریم، یه وقتی امیرالمؤمنین جای رفته بودن برای تشییع جنازه، یکی از دوستان حضرت از دنیا رفته بود، دیدن حضرت جوان است، شخصی است که تبع جنازتن سمع رجلا یزهک، یه نفر در تشییع جنازه هی داره میخنده، هی داره شوخی میکنه، اصلا انگار حواسش نیست قصه چیه. انگار نمی داند به ما گفتند تشییع جنازه برید تا حواستون جمع بشه. امروز این رفیق شماست، فردا خود شمایید. امروز پدر شماست، فردا خود شمایید. این بنده خدا حواسش نبود، هی می خندید. امیرالمومنین فرمود چن الموت فیها علا غیرنا کتب، خیلی خوشحالی، خیلی سرمستی، یه طوری برخورد میکنی انگار مرگ برای غیر ما نوشته شده. و چن الحق فیها علا غیرنا وجب، گویا این مرگی که حق است برای غیر ما واجب شده نه برای ما. بعد حضرت فرمود و کأن الذی نرا من الموت سفر اما قلیل الینا راجعون. چی فکر کردی؟ خیال کردی مرگ هم مثل سفرهای دنیایی است که طرف 4 روز میره مسافرت، از مسافرت برمیگرده، دوباره همه دور هم جمع میشن؟ نه آقا، کسی که رفت رفته، تو از این دنیا که رفتی دیگه بازگشتی درش نیست. و کأن مخلدون بعدهم، به طوری رفتار میکنید انگار بناست ما بمانیم، ما دنیایی بشیم. هیچ کسی در دنیا نمیمانه، ما عمرمون عدد است و عدد تمام میشه. دور یا زود همه ما از اینجا خواهیم رفت، همه ما باید بار بندیم و این رحل را، این حرکت را، این کوچ را برای خودمون داشته باشیم. یه عده با عشق و ذوق حرکت میکنن، خودشون مشتاق قیامتن مثل شهدا. یه عده ای را هم با زحمت میبرن، دلشون نمیخواد، دلبستند، وابستگی دارن، ولی خدای متعال ها رو هم میبره. چه کسی که عاشق رفتن است، چه کسی ناراحته، همه باید از این دنیا حرکت کنن. جمله حضرت کل معدود منقض یک معنای دیگر هم البته داره، معنای ثانوی. معنای اولش این شد که هر چیزی عدد و رقمی است تمام میشه، مثل عمر که شما عمرتون تمام میشه. یه معنای دومی هم داره، آیان عددی رقمی آماری کار نکنید. من 10 تا مدرسه ساختم، من 10 تا دختر را جهیزیه دادم، من 5 سفر حج رفتم، من 8 سال اعتکاف میرم، از اون وقتی که یادمه 10-12 سال هر سال 40 رفتم. خدا قبول کنه، ولی فرمود که عددی حساب نکنید، چون اگر چیزی را عددی حساب کردی، عدد که شد از بین رفتنیست، عدد که شد نقض شدنیست، به تاریخ انقضاء میرسد. شما اگر چیزی را به عدد درآوردید، خودت داری از بینش میبری، ولی اگر چیزی را بی عدد حساب کردی، باهی در قاعده عدد و رقم نیاوردی، آمار نگرفتی، این موندگار میشه، این ابدی میشه. مثل اون جریانی که محضرتون یه وقتی عرض کردیم که احمد ابن اسحاق با یه نفر رفتن سامرا محضر امام عسکری. امام زمان کودکی بودن، چند ساله. امام عسکری فرمود هر کاری دارید به فرزندم بگید. بعد احمد ابن اسحاق یه مقداری هدیه از مردم قم آورده بود برای حضرت. امام زمان سلام الله علیه فرمود همه اینها رو پس بدید، من هیچ کدام از اینها رو نمیخوام، اینها جنس‌های نجسی هستند، چون درشون رباست، چون درشون ظلم است. فرمود یه پارچه‌ای، یه پیرزنی فرستاده اونو بیارید. احمد ابن اسحاق میگه من اصلا خیلی توجهی به اون پارچه نداشتم، گفتم یه تیک پارچه اصلا ارزش نداره. امام فرمود همون رو بیارید و روی همون پارچه استاد نماز خون. اونایی که سکه ها رو شمرده بودن، من 100 سکه طلا، من 1000 سکه نقره، اینها رو حضرت نپذیرفت. اون که اصلا به حساب نمی آمد، اون که حساب نکرده بود، عدد و ارقام براش قرار نداده بود، اون موندگار. عزیزان، اگر ما اعمال خیرمون رو در قالب عدد حساب کردیم، من 500,000 تومان به مسجد کمک کردم، من فلان کار رو کردم، این عدد تمام میشه، چیزی دستمون رو نمیگیره. ولی اگر عدد و رقم رو کنار گذاشتیم، این ما را ابدی میکند، این عمل میرسد به آخرت. و عجیب اینه که قرآن کریم فرمود من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، نفرمود هر کسی کار خوبی انجام بده من 10 برابر بهش میدم، نه، قرآن فرمود من جاء بالحسنه، هر کسی کار خوب را تا قیامت آورد، بعد من 10 برابر بهش میدم. کار خوب چه به قیامت میرسه؟ تو اگر کار خوب را عددی کردی، این که تمام میشه، این که از بین میره، این که به قیامت نمیرسه. کاری به قیامت میرسه که خدایا من حساب نکردم. مثل اون جریانی که شنیدید که رفته بودن از یک خیری برای حسین ابن علی سلام الله علیه برای روزه و هیئت کمکش بگیرن. این گفته بود به من نگی چقدر میخواید، شما این چک سفید امضا هر چه نیازتون هست بنویسید برید بگیرید، من دنبال عدد و رقم نیستم. بعد ابو عبدالله هم اینطور با این شخص برخورد میکنه، حساب و کتاب درش نیست. اعمالی ابدی میشوند، موندگار میشوند، که اینها این ارقام و اعداد و حساب و کتاب درشون نباشه. در راه خدا بی حساب ببخش. بی حساب که میگم نه اسراف است، بی حساب که میگم نه این که ما زندگیمون رو به مصارف بی خود در بیاریم، نه، قاعده من ضابطه من اقتصاد داشته باش، میانه روی داشته باش، ولی وقتی که انفاق کردی دیگه پیش رو نگیر. خب من 1000 تومن کمک کردم، چیکارش کردی؟ باید بیای به من گزارش بدی، من یه جا ثبتش کنم، پس فردا اعلام کنم که فلانی هم اینقدر کمک کرد، سردر مسجد اسمم. این خبرها نیست، تو کمک کن و بگذر، این میماند. ولی اگر کمک کردی و حساب کردی، حساب کار را خراب میکند، این اعمال خیر تو رو از بین میبره. جمله حضرت کل معدود منقض که دو تا معنا براش گفتیم. جمله دوم حکمت 75 اینه، حضرت فرمود و کل متوقع این آت، هر چیزی که انتظارش رو داشته باشید یه روز میرسه. انتظار یعنی اون چیزهایی که قطعی الوقوع اند. بعضی چیزها هستند یقینا حتما قطعا واقع میشوند، مثل نصرت مؤمنین. خدای متعال وعده داده ما مؤمنین رو نصرت میکنیم، خدای متعال وعده داده که ما گناهکاران را، کسانی که مرتکب گناهان خاصی بشن، ما اینها را قطعا در همین دنیا و در قیامت دچار عذاب و خزیان میکنیم. حضرت فرمود این چیزهایی که قطعی و یقین نیست، شما اگر یه 4 سباهی به تعویق افتاد، دلت تو نشکنه، نگید خدایا پس چی شد؟ هیچی نشد. اینها قطعا واقع میشوند. کل متوقع آت، این که خدای متعال ظالم را سر جا می نشاند این حتمی است. ولی در جای دیگر حضرت فرمود البته خدا به گناهکار، به فاسد، به ظالم هم 4 سباهی فرصت میده تا اینم هر کاری میخواد به اختیار بکنه، ولی یقین بدانید سرانجام نصرت مؤمنین است، ظالمان به خاک سیاه خواهند نشست. من 2-3 مورد برای شما مثال بزنم از اموری که حتما محقق می شوند. کل متوقعن آت، یکی از اونها مرگ است. مرگ یک جریان همیشگی همگانی است، بر پیشانی فرزندان آدم نوشته شده. شما باید از اینجا برید. اصلا ممکن نیست کسی بگه نه من نمیخوام برم، تو باید بروی. کل متوقع آت، مرج متوقع است، مورد انتظار است، پس می آید. پس خودت را برای مرج آماده کن. بعضی وقتا روی این آینه بغل ماشین ها نوشتن اشیا، اجسام از آن چیزی که در آینه می بینید به شما نزدیک ترند، مرگ از آن چیزی که خیال میکنیم به ما نزدیکتره. اولا مرگ حتمی است، قطعی است، واقع میشود. ثانیا مرگ خیلی نزدیکه، مرگ را دور نپنداریم، مرگ را برای همسایه نبینیم. جوانها هم میمیرن، هر کی باشه، زن میمیره، مرد میمیره، روز میلاد شاید بمیره، روز شهادت شاید بمیره، یه روز عادی بمیره، هر لحظه امکان مرگ هست. مرگ هست، مرگ خبر نمی کند، آماده باش. کل متوقعن آت، این بناس بیاد. وقتی بناس بیاید، قرار است بیاید، حتما می آید. خودت رو آماده کن. حالا شما همین جمله رو اگر حساب کنید، یه کسی عزیزی از دست داده، جزع، فزع، بیتابی، بیقراری، بعضی وقتها کفرگویی، چه خبرتونه؟ کل متوقع این آد بنا بود بیاد. مگه بنا نبود بمیره که شما اینقدر بیقراری میکنید؟ بنا بود بمیره دیگه، خب مرد. همون چیزی که باید میشد شد. یکی اصل مرگ است. مصداق دوم قیامت. قیامت حتما آمدنیست. قیامت هست، حساب و کتاب هست، سؤال قبر هست، پل صراط هست، بهشت هست، جهنم هست، و ان الصراط حق، و ان المیزان حق، و ان الجنت و النار حق، همه اینها حق است. اینها حتمی الوقوع هست و کل متوقعین آت، میرسند.
مثل اونهایی نباشید که خیال میکنن آقا قیامت کجاست، کی از اونجا اومده، اینا حرفایی هن که در آورده. نه، گول این حرفا رو نخور. قیامت از اون اموری است که می آید. در سوره مبارکه معارج فرمود فصبر صبرا جمیلا، در باب وقوع قیامت فرمود حالا یکم صبر کنید بالاخره میرسه. انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا، یه عده قیامت را استبعاد براش قائل. بعیدا و قریبای اینجا را معمولا به معنای دور و نزدیک میبینن، معنی میکنن، ولی کلام قرآن اینه، یه عده‌ای قیامت را استبعاد میگن. مگه میشه؟ قیامت کجاست؟ همین که مردیم تمام. اینا بعید میشمارند قیامت را. انهم يرونه بعیدا، اینا خیال میکنن جریان قیامت نشدنیست. حرف الکیز، نه، ما قیامت را نزدیک میبینیم، حتمی میبینیم، قیامت واقع شدنیست. کل متوقع این آد، قیامت می آید، خودت را برای قیامت آماده کن. یا در آیه دیگر فرمود که یسالونک عن الساعه ایان مرساها، از تو می پرسند که قیامت چی واقع می شود. قل انما علمها عند ربی، بگو این علم نزد خداست. خدا نمی خواد به کسی بگه قیامت چی واقع می شود، ولی قیامت هست. این آیه از اون آیاتی است که حضرت الله جوادی حفظه الله خیلی روی این آیه تأکید میکنند، اصلا یه معنای خاصی برداشت میکنند. معمولا مترجمین قرآن گفتن یسالونک عن الساعه ایان مرساها، یعنی قیامت کی میرسد، بحث زمان است. آیت الله جوادی میفرماد نه، لفظ مرساها به معنای پهلو گرفتن کشتی است. وقتی یک کشتی میخواد بارش رو خالی کنه، لنگر میاندازد، پهلو میگیرد. خب حالا آیه اینطور معنا میشه، پیغمبر از تو میپرسند چی کشتی قیامت پهلو میگیرد. معلوم امروز کشتی قیامت روی آبه. بعضی از ما خیال میکنیم قیامت بعدن واقع میشود، یعنی قیامت که فعلا نیست، حالا یه روز ایشالله قیامت شد ما آدم خوبی میشیم. اما قرآن میگه نه، قیامت که همینک در حال حرکت است، کشتی قیامت الان در حال حرکت، شما الان دارید قیامت رو میسازید، همینک قیامت است. بله فردا حساب و کتابش میرسه، ولی امروز قیامته. پس روزی که سور اسرافیل دمیده میشه و مرده ها زنده میشن، اون چه روزی است؟ روزی است که کشتی قیامت پهلو میگیرد، کشتی قیامت لنگر میاندازد، همه مردم باید وارد صحرای محشر بشن، اونجا حساب و کتاب کنند. آی پیغمبر، آی مردم، بدانید که قیامت حتمی الوقوع است، قیامت می آید، واقع می شود. کل متوقع این آد، قیامت مورد توقع قاس می آید، حواستون جمع باشه. این کشتی همینک در حال حرکت است. کشتی در حال حرکت رو که کسی نمیگه کو، اینا ما سواریم الان، ما داریم حرکت میکنیم، تو تازه میگی کو، الان سوار هستیم. قیامت ما، فردای ما، همین امروز در حال نوشته شدنه. باز روایات اینجا در باب ظهور اگر بخوام مثال بزنم، سه تا مثال زدم برای کل متوقع این آت. یک مرگ، مرگ مورد توقع است و واقع میشود. قیامت مورد توقع است و وارد میشود. ظهور مورد توقع است و واقع می شود. دل سرد نشیم از اینکه بعضی وقتها ظلم ظالمان است، بعضی وقتها یه فریادی می زنیم، صدای ما به ظاهر شنیده نمی شه، هرچند صدای هیچ کسی بی پاسخ نمی ماند، دعای هیچ کسی بدون استجابت نیست. استجابت قطعی است، ولی کیفیت و نوع استجابت متفاوته. ظهور حتمی است، خیال نکنید ظهور نمی شود. ظهور از اموری است که متوقع است، پس آت می آید. به تعبیر خطبه نهج البلاغه زود هم میاد، دنو دارد آمدن او. در روایت داریم که پیغمبر اکرم فرمود ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی اثنا عشر، اولیا و ائمه اوصیای من پیغمبر بعد از من 12 نفرند، اول اونها برادرم علی است و آخر اونها مهدی است صلوات الله علیهم اجمعین. پرسیدن که آقا از امام زمان برای ما بگو. حضرت فرمود مهدی کسی است که یملع الله قسطن و عدلا کما ملع جورا و ظلما. اون شخصیتی است که عالم وقتی پر از ظلم و جور شد او می آید و عدالت را همگانی می کند. حالا این بخش رو خواستم بخونم. حضرت فرمود رسول مکرم والذی بعثنی بالحق بشیرا، قسم به خدایی که من پیامبر را به پیامبری مبعوث کرد، لو لم یبق من الدنیا الا یوم لتحول الله ذلک الیوم حتی یخرج فیه ولدی المهدی. اگر فقط یک روز از عمر دنیا باقی باشه، خدای متعال چنان این روز را طولانی می کند تا ظهور اتفاق بیفته. خیالتون راحت باشه، کل متوقع این آت، هر چیزی که به شما وعده داده شده متوقع است و می آید، ظهور می آید. دلگرم باشید، دلگرم باشید به ظهور. حضرت می آید و اوضاع سفره ظلم ظالمان رو به هم می زنه. عدل انشالله گسترده خواهد شد. در زیارت امام عصر سلام الله علیه که در جمعه ها میخوانیم، اونجا بیان میکنیم که یا مولا یا صاحب الزمان صلوات الله علیک و علی آل بیتک، آجان سلام و صلوات خدا بر شما و اجدادتون، و هذا یوم الجمعه، این روز روز جمعه است، و هو یوم کل متوقع فیه ظهورک، این روزی است که ما توقع ظهور شما را در او داریم. توقع ظهور حضرت در جمعه، توقع ظهور حضرت به طور کامل. حالا اینکه حضرت در سه‌شنبه بیاد، دوشنبه بیاد، ماه رجب است، روز عاشوراست، اون یه حرف دیگه است، ولی اصل آمدن حضرت قطعی است. و کل متوقعن آت، حضرت زود می آید، خیلی زود. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. امام می آید تا به این آیه عمل بشه، امام می آید تا این آیه قرآن محقق بشه. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. او می آید تا وارث زمین، تا صاحبان حقیقی زمین همین مستضعفین بشن، البته مستضعف به معنای خاص خودش. یا آیه قرآن وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا صالحات لیستخلفنهم فی الارض. ما بناس اینجا خلافت کنیم، خدا بندگان شایستش رو میخواد خلیفه خودش در زمین کنه. چه این آیات محقق میشود؟ با ظهور حضرت. کل متوقع آت، هر چیزی که مورد انتظار باشد میآید. تا الان هر چی گفتیم معنای اول بود. عرض کردیم کل متوقع آت یعنی اون چیزهایی که حتمی الوقوعن، یه روز واقع میشن، مرگ باشد، قیامت باشد، ظهور باشد، اینا حتما محقق میشد، نگران آمدنشون نباشید. و اما معنای دومی هم برای کلام حضرت هست، کل متوقعن آت. خوب به این جملات حقیر دل بدید، این بحث ظرافت هایی داره، انشالله واضح بشه و کسی دچار شک و شبهه نشه. حضرت گویا در این جمله یک معنای دیگه هم میخوان به ما القاء کنند، آموزش بدن. انسان توقع و انتظار هر کاری را داشته باشد، همون اتفاق براش میفته. یه وقت معنای اول این بود که یه اتفاقاتی را به ما وعده دادن، اون اتفاقات حتما میفته. این یه معنی. معنای دوم، تو هر چیزی را که انتظارش رو بکشی، تو هر چیزی رو که توقعش رو داشته باشی، این برای تو اتفاق میفته. حالا امروزی ها میگن قانون جذب. خوب توجه کنید، من این قانون جذب رو یه توضیحی بدم. امروزی ها، اینایی که میخوان دوره های کذایی بفروشن و پول در بیارن، دوره میگذارن، میگن آقا قانون جذب. قانون جذب یعنی چی؟ یعنی تو هر چیزی فکر کنی این محقق میشه. بشین یه جایی یوگا و غیر یوگا تمرکز کن، بگو من میخواهم پولدار بشم، پولدار میشه. خب این حرفا نیست، این حرفا با اصل کار و تلاش و اینها در تنافی است. ما حرفمون از این جملات حضرت این نیست کل متوقع این آد که تو بشین گوشه خونت بگو من پولدار میشم، من پولدار میشم. نه، انسان اگر بعضی چیزها را اراده کند، بخواهد، توقع داشته باشه، در واقع داره خودش رو قوی میکنه برای حرکت کردن. من اگر نسبت به یه چیزی انگیزه داشته باشم حرکت میکنم، میرم به سمتش. حضرت میگه کل متوقعن آد. آقا تو ایجاد انگیزه کن برای خودت، تو بیا درون خودت یک آشوبی بپا کن، بگو چرا من از کلام امیرالمؤمنین غافل بشم، چرا من از خدمت به امام عصر غافل بشم، من که هم سفره اولیاء و شهدا بودم چرا از قافله شهدا جا بمانه. بیا درون خودت یه انقلابی ایجاد کن تا حرکت کنی، تا به اون مقصد و مقصودت برسی. پس این قانون جذبی که یه عده میگن تو بشین گوشه خونه تا همه چیز بیاد، نه، این خبرها نیست. ولی اگر قانون جذب معناش اینطوری است که تو اراده کن، بخواه، ایجاد توقع کن تا برسی، این حرف کاملا درستی است و روایات ما هم این بحث رو تأیید میکنه. من چند مثال برای شما میذارم، باز تأکید میکنم کل متوقع انعاد به این معنایی که گفتم، نه به این معنایی که ما بیکار و بیار بشیم بگیم خودش میرسه، نه، هیچ چیز بنا نیست برسه. روایات زیاده، مثلا در روایت داریم من دعا و هو لا یحس سوى الاجابه استجیب له. اگر کسی دعا کنه و تمام انتظارش این باشه، خدا که دست رد به سینه ما نمیزن، خدا این بنده را دست خالی بر نمیگه. بعضیا دعا میکنن ولی تمام وجودشون سوء ظن به خداست. خدا که به ما چیزی نمیده، خدا که ما رو فراموش کرده، خدا که اصلا با بعضی دیگه از ما که دیگه بنده های فراموش شده، خدا این رو اجابت نمیکنه. ولی کسی میگه خدای ما جستو کسی رو نداریم، الان به تو رو نزنم به کی رو بزنم، از تو نخواهم چه کسی میتواند مشکلم رو حل کنه. خدا میگه این همه امیدش به منه. تو ایجاد توقع که بکنی خدای متعال اجابت میکنه. کل متوقعن آت، هر چیزی که توقعش رو داشته باشی، انگیزه قوی داشته باشی، توحید داشته باشی، خدای متعال اجابت میکنه. در کافی شریف از امام هشتم علی ابن موسی رضا روایت نقل میکنه که امام هشتم صلوات الله علیه و روحی فدا فرمود احسن الظن بالله، گمانت رو اندیشت رو به خدا درست کن، فإن الله عز وجل یقول، خدای متعال میگوید انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من در کنار گمان بنده خودم به خودم هستم. یه نفر به من امیدواره، من اینو ناامید نمی کنم. یه نفر به من سوء ظن داره، من سوء ظنش رو اجابت می کنم. درست فکر کن، عاقلانه فکر کن، امیدوارانه فکر کن، توقع درست داشته باش، خدای متعال همه خوبی ها رو برای تو میاره. کل متوقع آت، اون چیزی که انتظارش رو داری برای تو میرسد. یا در حکمت 400 نهج البلاغه که از حکمت های پیچیده نهج البلاغه است، حضرت فرمود الله حق تفعل، یعنی فال نیک زدن، انشالله خیره، انشالله درست میشه، خدا کمک میکنه، این مشکل حل میشه. این فال نیک زدن حضرت فرمود این حق است، این راسته. تو اگر انتظار خوبی داشته باشی برات خوبی پیش میاد، اگر انتظار بدی هم داشته باشی همونطور میشه. همیشه خوشگمان باش، همیشه خوب فکر کن. کسی که همه فکرش اینه مردم میخوان سر من کلاه بذارن، مردم میخوان حق منو بخورن، مردم جمع شدن تا سرمایه منو بالا بکنن، این آخرش دچار همین میشه. ولی تو همیشه بگو نه، خدا حامی من است، من همه چیز را به خدا سپردم، خدا وکیل من است، خدا میتواند از من دفاع کند، خدا دفاع میکنه از تو. پس مهم این فکر ماست، فکر ما که درست بشه خیر و نیکی به سمت ما سرازیر میشه. کل متوقعن آت. در قرار الحکم شریف از امیر المؤمنین روایت نقل میکنه که فرمود تفعل بالخیر تنجه، اگر میخواهید به پیروزی و فلاح برسید فکرتون رو درست کنید، فال نیک بزنید تا به نتیجه برسید. فال بد زدن سرازیریست، گرفتاریست، مشکل برای شما ایجاد میکنه. یا در حکمت 448، فقط دارم تون تون مواردی رو میخونم که بگذاریم وقت عزیزان رو نگیریم. در حکمت 448 فرمود من عزم الصغار المصائب ابتلاه الله بکبارها. یه نفر یه گرفتاری کوچیک براش پیش اومده، آقا ما گرفتاریم، بدبخت شدیم، از این بزرگتر مگه میشد؟ اصلا زندگی ما به هم ریخته. خدا میگه حالا که خودت میخوای پس بذار مصیبت بزرگتر برات بیارم. من عظم الصغار المصائب، کسی که بزرگ ببیند یه گرفتاری کوچیک را، ابتلاه الله به کبارا، میگه خودت بزرگ میخوای پس بذار من گرفتاری برات بیارم، بذار بفهمی گرفتاری چیست. ولی کسی که گرفتاری ها را، سختی ها را کوچیک دید، این سری رد میشه، خدای متعال لطف میکنه به او، از این مراحل میگذره. نوع نگاه ما خیلی مهمه در پیش آمدها. کل متوقع آت، آن چیزی که انتظارش رو دارید همون برای شما پیش میاد. باز از امام صادق سلام الله علیه روایت داریم، حضرت فرمود اذا دعوت فظن ان حاجتک بالباب، وقتی میخوای دعا کنی خیال کن اجابت پشت دره، گذاشتم پشت در، میگن آقا تو دعا کن بیا هر چی خواستی و بر، اینطور به خدا امیدوار باش، اینطور فکر کن. ولی اگر گفتی خب خدا که نمیده، حالا ما دعا میکنیم ولی خودمون میدونیم چیزی نیست، خب خدا هم بهت نمیده، اما تو اگر واقعا امیدوار باشی، توقع داشته باشی، خدای متعال به شما لطف میکنه. یه جریان مفصلی است که در بهار و غیر بهار نقل شده، ذیل همین بحثی که امروز خوندیم، کل معدود منقض و کل متوقع آت، مخصوصا اون قسمت اولش که عمر تمام میشه، خیلی دل نبندید. من میخواستم همه متن رو بخونم ولی خب میترسم عزیزان اذیت بشن، خیلی ها شاید روزه باشن. خلاصه جریان این است که حالا هم روز 13 رجب فضائل امیرالمؤمنین رو بگیم، همین بحث رو عرض کنیم. در جریان احد، خب وقتی که کار سخت شد، تنگه رها شد، دشمن آمد و شیطان هم فریاد زد که پیغمبر کشته شده، دشمن تحریک شد، دوستان پیامبر ترسیدن، خیلی ها از همون هایی که بعدن شدن خلیفه مسلمین فرار کردن. به چه نحوی فرار کردن؟ خب دو سه نفر دور پیغمبر ایستاده بودن، یکی وجود نازنین امیرالمؤمنین بود و عده دیگری، حالا تا 5 نفر هم البته در تاریخ نقل کرده ولی اون روایتی که من دارم میخونم 3 نفر رو ذکر کرده. یکیشون ابو دجانه است. ابو دجانه از اون صدیق ها بود که در محضر پیغمبر بود. خب پیامبر فرمود که آیا ابو دجانه انصرف و انت فی حل من بیعتک، آقا ما بیعتمون رو از تو برداشتیم، الان دیگه شرایط سخت شده، جان شما در خطره، پیامبر رو رها کن و برو، من بیعتم رو از تو برداشتم. جان به این معرفت، جان به این شجاعت. نوشتن که ابو دجانه نشست روی زمین، شروع کرد گریه کردن در محضر پیغمبر، سر به آسمان بلند کرد، گفت که لا والله لا جعلت نفسی فی حل من بیعتی انی بایعتک، آقا شما بیعتت رو از من برداشتی ولی من چطور برم؟ من خودم وعده کردم پای کار شما باشم، شما بزرگی میکنی میگی برو ولی مگه من میتونم برم؟ شما در این لحظه سخت، دشمن از هر طرف هجوم آورده، من برم؟ من شما رو تنها بگذارم؟ من انصرف یا رسوله، حالا میخوام برم، کجا برم؟ این بخش اول کلام حضرتی که مرگ آمدنی است، هر چیزی عدد داشته باشه یه روز تمام شدنی. این ابو دجانه کجا برم؟ برم پیش زنم؟ خب این که پس فردا میمیره. برم پیش بچه‌م، اون که عروسی میکنه 4 سبا بعد از من میمیره. برم سراغ خانم، همون خانه‌ای که 4 سبا دیگه میشه یه خرابه ای، اصلا قابل زندگی نیست. برم به سمت دنیا که تمام شده نیست، برم به سمت مال که فرسوده شده نیست، کجا برم بهتر از اینجا؟ این جمله حضرته. اگر شما دل به عددها بستید، همسرم، بچم، خونم، چند تا سکه دارم، چند تا ماشین، اینا همه تمام شدنی است. بیا دل به رسول ببند که او تمام شدنی نیست. بیا دل به شهدا ببند که اینها مردنی نیستن، فانی شدنی نیستن. دل به اینها ببند. رسول مکرم دعا کرد ابو دجانه را، بلند شد، شروع کرد در محضر پیغمبر جنگیدن. نوشتن اونقدر جنگید تا روی زمین افتاد. امیرالمؤمنین بغل کرد ابو دجانه رو، آورد کنار پیغمبر گذاشت، یه لحظه سر بالا کرد، گفت اوفیتو به بیعتی، آجان یا رسول الله راضی شدی از من، وفا کردم به بیعتم. همون جمله‌ای که اصحاب سید الشهدا هر کدام به زمین می افتادن، ابا عبدالله می اومد بالای سر این شهید، سر شهید رو، سر این مجروح رو، این جانباز رو لحظات آخر به دامان میگرفت، چش باز میکرد، میگفت آقا جان اوفیتو یا ابن رسول الله، از ما راضی شدی آقا. و خدا کنه ما هم لحظه آخر که فرمود هر کسی بمیرد علی علیه السلام رو خواهد دید، هر کسی بمیرد، من یموت یرنی،
یا هار همدان فمن یموت یمر. انشالله اون لحظه اگر ما چشم باز کردیم عرض کردیم اوفیتو یا امیر المؤمنین، حضرت بگه آره وفا کردی به عهدی که داشتی. پیغمبر دعا کرد برای عبود جانه که تو وفا کردی به عهد. حالا بحث من اینجا تموم شد. ادامه روایت خیلی شیرینه، در حد دو سه دقیقه خدمت شما بگم. امیر المؤمنین دیگه تک و تنها شده ظاهرن، پیامبر مجروح، عبود جانه جانباز شدیده، امیر المؤمنین دور تا دور پیغمبر میگرده، از هر طرف حمله میکنن، حضرت باید اینها رو دفع کنه. یه وقت این تکچه های شمشیر رو آورد خدمت پیامبر. شمشیر حضرت سه تکچه شده بود، اینا رو گذاشت روی زمین، گفت آقا شمشیر تمام شد دیگه، شمشیرم از سه جا شکست از بس شنگیدن. رسول مکرم اینجا ذوالفقار را به امیر المؤمنین داد. از اینجا به بعد حضرت دیگه صاحب ذوالفقار شد، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. از اینجا حضرت ذوالفقار به دست شد و جنگید و جنگید. بعد پیغمبر به خدا گفت خدایا تو وعده کردی که دین مرا حفظ کنی، دشمن داره لحظات آخر، ما در تنهایی و غربتیم. یه وقت امیرالمؤمنین برگشت به سمت رسول الله، گفت آقا یه صدایی در آسمان پیچیده، قصه چیست؟ من به سمت هر کسی میرم که او رو بکشم، قبل از این که من برسم دشمن به زمین میفته. پیغمبر فرمود جبرئیل است و اسرافیل است به کمک ما آمده اند، قبل از این که شما بخوای به دشمن حمله کنی، این بزرگان به دشمن حمله می کنند و از اونها رو زمین میندازند. و بعد این جمله شو بگم و بحثم تمام. جبرئیل آمد محضر رسول الله، عرض کرد که آقا این حاضهی لحیل مواسات، این که علی اینطور داره می جنگه، این دیگه دفاع یک سرباز از فرمانده نیست، علی دارد از خودش دفاع می کند. یعنی این که فرمود قرآن کریم علی نفس پیغمبره، جبرئیل داره اینجا با یک زبان دیگه میگه آقا گویا علی داره از خودش دفاع میکنه، شما را خود میداند، مواسات میکنه با شما. پیغمبر فرمود که بله، ان علی منی و انا منه، علی از من است، علی نفس من است و من از علی هستم. و جبرئیل عرض کرد و انا منکما، و من هم از شما هستم. این که جبرئیل خودش را منصوب به امیرالمؤمنین میکنه، یعنی می آید از علی کسب شرافت میکند، جبرئیل خودش رو متصل به حضرت میکنه. و هر کسی متصل به امیرالمؤمنین شد، متصل به مرام امیرالمؤمنین شد، به کلام امیرالمؤمنین شد، شرافت پیدا میکنه. خدا انشاءالله همه ما رو تا آخرین نفس در رکاب اهل بیت، در رکاب امیرالمؤمنین، در رکاب امام زمان قرار بده، یه طوری که لحظه آخر لبخند رضایت امیرالمؤمنین نصیب ما بشه. مجدداً تبریک عرض میکنم 13 رجب میلاد امیرالمؤمنین را. خدا انشاءالله همه شما را با امیرالمؤمنین محشور کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.